السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين. بسیار خوشوقتم از زیارت عزیزان و از اینکه خداوند تبارک و تعالی توفیق داد در جمعی حضور دارم که به نام و به یاد امام راحل عظیم شأنمون در ایام رحلت جانگداز اون بزرگوار گرد هم آمدیم. عزیزان، بزرگان، مسئولین محترم استان، نماینده محترم ولی فقیه، روحانیون عالی قدر، یک جمع پرمعنا حضور عزیزان لشکری و کشوری به تعبیری و آحاد عزیزانی که در این محفل نورانی شرکت کردند. درباره امام راحل عظیم الشأن چی بگیم؟ یک شخصیت متفاوت که خداوند تبارک و تعالی به زمان ما و روزگار ما این منت رو گذاشت که یک بار دیگر شخصیتی از جنس اولیا، امامان و پیامبران رو که بهره‌مند از نور معرفت و معنویت و بهره‌مند از فضائل و ارزش‌های الهی است ببینه و مشاهده کنه. روزگار ما چنین توفیقی رو پیدا کرد. بدون شک امام راحل عظیم الشأن یک نشانه بزرگ الهی در زمان ما و یک ودیعه الهی برای روزگار ما بود، رضوان الله تعالی علیه. امسال که ما گرد هم جمع شدیم و در اقصی نقاط میهن اسلامی به نام و یاد امام جلساتی از این قبیل برگزار میشه، در فضای معطر و نورانی ماه معظم شعبان قرار داریم، ماهی که به نام ماه پیامبر شناخته میشه و ظرفیت معنوی و معنایی و نورانی خاص خودش رو داره و به ویژه امشب که شب نیمه ماه معظم شعبان هم هست، یک شب بسیار بزرگ مملو از نورانیت و معنویت و سرشار از فیض الهی. این تقارن رو به فال نیک میگیریم که در این ایام یاد منجی بشریت هم در دلها زنده است، به یاد روزهای بزرگی که در آینده داریم و وعده‌ای که خدای متعال داد که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وعده های روشنی که با محکمترین تعابیر در کلام الهی آمده و در سنت نبوی و احادیث فریقین به تفصیل درباره او سخن گفته شده، وعده های شیرین و امید بخش برای آیندهی سرشار از معنویت، از عدالت، از نورانیت، از علم، روزهایی که انشاءالله انسانها همه آرزوهای خود رو یک جا در سیمای فرزندی از پیامبر و در همراهی با او که نام دلارای او دلبری کرده طی قرنها از همه مؤمنین، امام مهدی علیه السلام، انشاءالله همه آرزوهای خودشون رو در محضر اون حضرت محقق خواهند یافت. وقتی جلسه ای به نام امام راحل عظیم و شأن تشکیل میشه، ما مخصوصا در یک چنین مناسبتی ذهنمون معطوف به اون کار بزرگی است که این انسان الهی انجام داد، راهی که گشود، مسیری که باز کرد و خوبانی از ملت عزیز ما و از ملت‌های مسلمان جهان با او همراه شدند و گویا یک قدم بلند به سوی اون عصر روشن و نورانی برداشته شد، اون روزگاری که به تعبیر قرآن کریم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اون روزی که اسلام جهانگیر میشه و ثمرات شیرین تمدن اسلامی کام بشریت رو بعد از تلخیها شیرین خواهد کرد، یا اون تعبیر زیبای دیگری که فرمود و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این روزها وقتی ما به امام فکر میکنیم و کاری که امام راحل انجام داد، بی اختیار شخصیتی رو تحسین میکنیم که گویا فاصله بین ما و تحقق اون وعده بزرگ الهی رو خیلی کاهش داد با همتش، با حضورش، با تدبیرش، با برنامه ریزیش. ما اگر درباره امام و شخصیت او بخوایم چند جمله ای عرض کنیم، بهترین تعابیر تعابیری است که رهبر عالی قدر و حکیم و عزیز ما درباره امام راحل دارند. زیباتر از این تعابیر، محکمتر از این تعابیر نمیشناسم که بخوام در جمع با صفا و صمیمی و فرهیخته این جلسه نورانی عرض کنم. از نگاه رهبر عزیز و عالی قدرمون، امام راحل دارای فهرستی از ویژگی ها هستند که شاید مهمترین ویژگی این است که امام عظیم و شأن ما یک شخصیت جامع بود. جامعیت این شخصیت بزرگ حقیقتاً او رو به یک شخصیت کم نظیر بلکه بی نظیر تبدیل کرده. ایمان قوی، عقل کامل، حکمت، هوشمندی، صبر، حلم، صداقت، زهد، تقوا و ورع اینجا انسان احساس میکنه به تعبیر رهبر عزیزمون باید بره سراغ قرآن کریم، اونجایی که خدای متعال و مهربان بندگان شایسته و برگزیده خودش رو توصیف میکنه. وقتی اونها رو نگاه میکنید، این آیات رو نمونه روشنی از مضامین عالی این آیات نورانی رو در شخصیت امام میتونید ببینید. آیاتی که درباره ایمان سخن گفته، وقتی شما امام رو مشاهده میکنید و در نظر میگیرید یک شخصیت سرشار از ایمان به خداوند و ایمان به قرآن کریم، ایمان به غیب، در اوج ایمان، وقتی آیات هجرت رو میخونید، یک مؤمن مهاجر در برابر چشم شما قرار میگیره، وقتی آیات جهاد رو میخونید، مؤمن مهاجر مجاهد رو در سیمای امام راحل مشاهده میکنید، وقتی آیات مربوط به سحر رو مشاهده میکنید و مطالعه میکنید، اونجا که خدای متعال بندگانی رو توصیف میکنه که سحرگاهان اهل راز هستند و اهل صفا و در مقام گفتگو با پروردگار متعال، امام راحل عزیزمون رو میبینید. وقتی خدای متعال سخن از بندگانی به میان میاره که مصلحند، قیام به قسط دارن، در خدمت مردمند، اهل امر به معروفند، اهل نهی از منکرند، باز هم امام راحل عظیم و شأن رو شما جزء فهرست اول و صدر اول این فهرست نورانی مشاهده می کنید. این تعبیر زیبا رو از رهبر عزیز و عالی قدرمون بشنوید که فرمودند او قرآن را در نفس و جان و زندگی خود تحقق بخشید. شما با یک انسان الهی و با یک حقیقت قرآنی روبرو هستید وقتی با امام روبرو میشید که همه عمر با قرآن زندگی کرد، خود رو با موازین قرآنی ساخت و الحمدلله همه چیز برای ساخته شدن این شخصیت بزرگ که باید زمانه خود رو بسازد هماهنگ شد. این تعبیر بسیار زیبا رو از رهبر خردمند و عالی قدرمون براتون میخونم که فرمود قوت ایمان را با عمل صالح، اراده پولادین را با همت بلند، شجاعت اخلاقی را با حزم و حکمت، صراحت لهجه را با صداقت و متانت، صفای معنوی را با هوش و کیاست، تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت و ابهت و صلابت را با رقت و عطوفت یک جا در خودش جمع کرده بود. کم نظیرند شخصیت هایی که توانسته باشند همه این ویژگی ها رو یک جا در خود داشته باشند. از یک سو لطیف مثل شبنم نشسته بر گل در یک صبح بهاری، در اوج لطافت و صمیمیت، و از یک سو شخصیتی عزیز، استوار، نفوذناپذیر، صخره‌سان، که این آیه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین رو انسان میتونه در شخصیت او مشاهده کنه. جمع بین اون لطافت و اون عزت، اون محبت و صمیمیت و اون شجاعت و دلاوری، اینا همون اوصافی است که در یک جمله به طور خلاصه خدای متعال درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یاران اون حضرت مطرح کرده که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اون شدت و اون رحمت، اینها رو میشد در امام عزیز ما در اوج دید. وقتی از رهبر عزیز و عالی قدرمون که خود پرورش یافته چنین مکتبی است و به حمد الله ایشون هم سرشار از این ویژگی ها هستند، سوال میکنیم به نظر شما کلید این شخصیت الهی و بزرگ روزگار ما چیه؟ اگر بخوایم او رو در یک واژه و در یک کلمه معرفی کنیم، از چه تعبیری استفاده کنیم؟ ایشون میفرمان او عبد صالح خداوند بود. همین یک کلمه، از عباد صالحین بود، عبد صالح خداوند. بهترین تعبیری است که میشه درباره او به کار برد. در اوج ارتباط با خداوند، اهل اخلاص، ایمان، صفا و نورانیت معنوی و در اوج معرفت و دانایی دینی و اهل انجام وظیفه و حضور در میدان، این عبد صالح به تعبیر رهبر عزیزمون دائما در حال پیشرفت بود. ایشون می‌فرمودن هر وقت امام رو می‌دیدیم با قبل متفاوت بود، دائم در حال نزدیک شدن به خدای متعال و پیشرفت در منازل معنوی و در سیر و سلوک عاشقانه و عارفانه خودش، اهل پیمایش وادی‌های سخت در این منازل دشوار بود و این رو میشد در شخصیت امام عظیم الشان دید. مخصوصا استغاثه و تضرع و گریه‌های بی امان سحرگاهی او ضرب المثل بود. به ویژه در ماه معظم شعبان که ماه دعا و مناجات بود، حال دیگری داشت. دوستان یادشون هست وقتی امام درباره مناجات شعبانیه سخن میگفت، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. در ماه مبارک رمضان سرعت عجیبی میگرفت از نظر معنوی و تقرب به پروردگار متعال و مهربان و اون تقوا و ورع مثال زدنی که امام عزیز ما داشتن. بسیار مقید به این که در همه امور، در تمام جهات زندگی، کاملا اون چه رو که خداوند میخواد و احکام الهی رعایت بشه و مرزهای الهی و حریم تقوا کاملا رعایت بشه. در جزئیات، حتی گاهی در این حد که باید یک مکروه هم ترک بشه یا مستحبی انجام بگیره، در نه فقط در حد واجبات و محرمات. بنابراین این تعابیر وقتی کنار هم قرار میگیره و شما حسن توکل و حسن ظن امام رو هم به خدای متعال که میبینید که و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، میبینید شخصیتی است که این کلمه میتونه او رو تعریف کنه، عبد صالح پروردگار متعال و مهربان، که همه همتش مصروف به اینه که اون چه رو که خدا میخواد، خالق هستی، ولی ما، مولای ما خواسته، همون باید پیگیری بشه و محقق بشه و خداوند هم اون چه رو که میخواد در قرآن کریم مطرح فرموده، چه برای آحاد مؤمنین، چه برای امت اسلامی، چه برای جامعه بشریت. از ویژگی‌های حقیقتاً برجسته امام عزیز و بزرگوار ما که الهام بخش برای همه از نظر رهبر عزیز و عالی قدر ما این است که او حقیقتاً به مردم ایمان داشت و در برابر اونها متواضع بود. دوستان تعابیر که امام درباره مردم داشتن خاطرشونه، امام با کسی تعارف نداشت، نیازی هم نداشت، یک شخصیت الهی مستغنیه، مستکفیه بالله تبارک و تعالی، نیازی به کسی نداره. ولی وقتی با مردم روبرو میشه، با آحاد مردم، ببینید چقدر متواضعانه و فروتنانه با اونها سخن میگه. اصلا خودش رو در برابر مردم به حساب نمی آورد. میفرمود مردم از ما بهترند، یا این جمله که میفرمود من در برابر شما احساس حقارت میکنم، تعارف نبود از کسی مثل امام. یا خاطرتون هست در اون جریان شهادت حسین فهمیده و بعد به مناسبت فرموده بودن رهبر ما اون طفل 13 ساله است، یا می فرمودن به من رهبر نگید، خدمتگزار بگید بهتره. مردم رو خوب می شناخت و به مردم به عنوان بندگان خدا و ذخایر الهی ایمان داشت، با اون نگاه ربانی و نگاه عمیق به مردم نگاه میکرد. نگاهش ابزاری و سطحی نبود به مردم، نگاه یک ولی، یک رجل الهی به مردمان بود. که الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، مردمان رو معادنی میدید، سرشار از نور خدا، از فطرت الهی. به اونها این گونه نگاه میکرد و مردم رو دست قدرت خداوند میدونست که اگر مردم به میدان بیان هیچ چیزی در برابر اونها نمیتونه بایسته، و این رو باور داشت که ید الله مع الجماعه، و این که دست خدا، دست عنایت خدا، دست نصرت الهی همراه با مردمه. مردم ایران رو هم بیشتر از دیگران میشناخت و بهشون ایمان داشت. با اون نگاه الهی حوادث رو خوب تحلیل میکرد، جهان پیرامون خودش رو هم خوب میشناخت، زمانه خود رو و روزگار خود رو خوب میشناخت، خوب تحلیل میکرد، پشت صحنه ها رو میدید، حوادث آینده رو میتونست تحلیل کنه. خدمت یکی از علمای بزرگ اهل سنت، یه وقتی شرفیاب بودم، تعبیر بسیار زیبایی ایشون داشت، گفت امام بهره‌مند بود از مقام یقین. این حرف خیلی حرف دقیقیه، گفت از مقام یقین بهره‌مند بود، حکیم دارای یقین، هر چه که او گفت شد. گفت شاه باید برود، هیچ کس باور نمی کرد، رفت. گفت از این پس باید جریان کمونیسم رو در زبالدان تاریخ برید جستجو کنید، آن شد. و شوروی قدر قدرت قوی شوکت کذا جلوی چشم ملت ما در هم شکست و فرو ریخت. اینها رو ایشون میگفت و فهرست میگرد. گفت امام گفت صدام رفتنیست. در اوج قدرت صدام ملعون کسی باور نمیکرد جلوی چشم ملت ما صدام از تاریخ حذف شد. گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکنه. امام یک چنین کسی بود. و همین امام بشارت داد که صدای خرد شدن استخوان‌های استکبار جهانی شنیده میشه، میبینید داره خرد میشه. امام به تعبیر ایشون اهل یقین بود، به یقین رسیده بود، و و حکیم بود و راجع به همین امام اون خاطره رو مقام معظم رهبری نقل میکنن، خاطرتون هست، مکررشون رو نقل کرده که وقتی بچه ها برای حمایت از جبهه ها و پشتیبانی از جبهه قلک هاشون رو آورده بودن، ایشون میفرمودن وقتی من خاطره این قلک ها رو که آورده بودن، ایشون اون زمان امام جمعه تهران بودن و نماینده امام بودن در جنگ، وقتی که اون قلک ها رو آورده بودن ایشون برای امام نقل کرده بود، ایشون میگفتن دیدم امام چگونه اشک میریزه و متأثر شده، اون روح لطیف و آسمانی. ما درباره شخصیتی سخن میگیم و امروز جامعه ما بعد از سالها به سوک نشسته که خدای متعال به او این توفیق رو داده بود که در دانش دینی در همه عرصه ها شخصیتی پیشرفته و پیشگام، در قله ها، در اصول، در فقه، در فلسفه، در عرفان، در عرفان نظری، در عرفان عملی، در تفسیر، در تفسیر کلام الهی، در هر زمینه ای امام قله نشین بود و آثار او که برای ما باقی مانده و بیانات نورانی او که برای ما باقی مانده، یک سرمایه بزرگ علمی برای حوزه های مقدس علمیه ما و یک پشتوانه بزرگ برای جامعه علماء دین ماست. چنین کسی با این ویژگی ها و مخصوصا با اون شجاعت و عزت و صلابتی که در شخصیتش بود، در کنار اون هوشیاری و کیاست و ذکاوت، توانست مقدمات یک تحول بسیار بزرگ رو در زمان ما فراهم بکنه. اون چه که از امام راحل عظیم الشأن برای ما و برای ملت ما و برای ملت‌های جهان و برای همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان باقی مانده، یک میراث بسیار قیمتی و ارزشمند و دلپذیره که انسان وقتی به این میراث فکر میکنه سرشار از شوق و افتخار میشه. امام راحل عظیم الشأن ما یک نظام سربلند، استوار، محکم، عزیز، امن، رو به پیشرفت، مستقل از جهت سیاسی و در مقام تحصیل استقلال اقتصادی و فرهنگی و فکری برای ما به جا گذاشت. این نظامی که امروز ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران میشناسیم و ملت‌های عالم این نظام رو میشناسند و مستضعفان جهان و دوستداران حقیقت در اقصا نقاط عالم بهش دلبستگی دارن. بنده این توفیق رو داشتم بارها در سفرهای بیرونی در بین مسلمانان از گروه‌های مختلف حضور پیدا کردم. عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو و این نظام الهی رو اگه خواستید ببینید، باید از چشم مسلمانان جهان ببینید، از چشم مظلومان و مستضعفان عالم ببینید، از چشم علماء دین در کشورهای دیگه ببینید. وقتی در جمع بسیار بزرگی در دانشگاه جاکارتا برای اساتید سخنرانی می کردم و واکنش اون استادان رو درباره انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و شخصیت امام می دیدم، می فهمیدم که این نظام تا کجا ریشه دوانده. وقتی که در جمع دانشجویان همون دانشگاه، جمع بزرگی از این جوانان تحصیل کرده، درباره امام و نهضت امام و درباره نظام اسلامی صحبت می‌کردم، انگار درباره عزیزترین چیز اونها و و عزیزترین کس اونها صحبت میکردم و اواسط جلسه بارها و بارها وقتی موفقیت‌های جمهوری اسلامی برای اونها تشریح شد، این جوانان مؤمن که به حسب ظاهر یک شیعه هم در بین اونها نبود، یک پارچه شور می شدند و تکبیر می گفتند و از عمق جان احساس و غرور و افتخار می کردند. بله، میراث امام راحل عظیم و شأن برای ما یک چنین نظامی است، رو به جلو، رو به پیشرفت، در حال حرکت، در حال تثبیت موقعیت خودش، یک کشور مطرح در معادلات جهانی، تصمیم گیرنده در معادلات منطقه. ایران دیگه کشور حاشیه و گوشه‌نشین و وابسته در اختیار استکبار جهانی نیست. ایرانی که امام آزاد کرد و به ما سپرد، به امانت به ما و به نسل‌های آینده سپرد، ایرانی است بزرگ، سربلند و عزیز، دوستدار مستضعفان، دوستدار همه مسلمانان جهان، در اندیشه اتحاد و پیشرفت و قدرت و شوکت مسلمانان در سراسر جهانه. ایران امروز یک چنین ایرانی است. اونچه که امام راحل عظیم الشأن به عنوان یک میراث گرامی برای ما به جا گذاشت، جنبش معنوی و الهی مردمان روزگار ماست. من هیچ وقت این خاطره رو فراموش نمی کنم، نوشتن در کتابها که اون شخص مسیحی که از همسایگان امام راحل عزیز ما در نوفل لوشاتوست، همون چند روزی که امام در دهکده نوفل لوشاتوی پاریس اقامت داشت، از اونجا نقل کردن. حقیقتا این شنیدنیه و شوق انگیزه. اونجا رفت آمد شده بود و شلوغ شده بود. این جوان نقل میکنه که من پدرم ناراحت بود از اینکه این آقا پاشده آمده اینجا در همسایگی ما. خبرنگارا میومدن میرفتن، بزرگترا خاطرشون هست، جوانترام اون خاطرات رو شنیدن یا دیدن. در نوفل لوشاتو که حالا یه دهکده آرامی بود، مرتب رفت و آمد خبرنگارا، گروهای مختلف، شده بود مرکز اخبار جهان در اون مقطع. ایشون ناراحت بود، گفت ما اینجا استراحت میکردیم، اینا باعث شدن که دوروبر ما شلوغ شده و این دهکده آرام ما خلاصه خراب شده دیگه. ناراحت بود از این صحنه. من چند بار به او گفتم پدر، برای یک بار هم که شده شما بیا وقتی که این آقا میاد توی حیات میشینه، دیدید میومد تو حیات امام و پای اون درخت میشست و تکیه میداد، خبرنگارا و دیگران حلقه میزدن دور امام، اون صحنه رو یک بار هم شده تو او رو ببین، بعد قضاوت کن. این یک شخص عادی نیست. میگفت پدرم قبول نمی کرد به خاطر همون ناراحتیش، تا بالاخره تسلیم شد و یک بار اومد از پشت همون نرده ها که مشاهده کردید در عکس هست، صحنه رو نگاه کرد، آمدن امام و نشستنش رو دیده بود. این پسر نقل میکنه میگه من دیدم پدرم در خلوت خانه گوشه ای نشسته و داره زار زار گریه میکنه، عشق میریزه. جرفتم که بابا چی شده، شما چرا گریه میکنین؟ گفت پسرم مسیح رو دیدم، گویا عیسی ابن مریم برگشته بین ما. این کسی که من دیدم یه شخص عادی نبود. برادر و خواهرای عزیزم، این احساس در عصری که ما اون عصر رو به نام امام میشناسیم در همه عالم پراکنده شد. این احساس معنویت بازار همه ادیان رونق گرفت. بازگشت به معنویت، بازگشت به خداوند، آشتی با خداوند فقط منحصر به ایران عزیز ما نبود این تحول الهی، منتها ایران در قله و در اوج بود. امواج این خداگرایی و بازگشت به خداوند و به معنویت همه آفاق گیتی رو فرا گرفت. بازار مسیحی ها هم رونق پیدا کرد، کلیساهاشون رونق پیدا کرد. در عالم اسلام که بماند و بعد این اقبال عجیب به اسلام مخصوصا در غرب و به ویژه در بین تحصیل کرده ها، اینا چیزایی است که میشه با چشم اینها رو الان دید. الان دیگه این حرفا مستنده. اون چه که امام راحل عظیم الشان برای ما به ارث گذاشت، این بیداری معنوی، این مراجعه به قرآن کریم. شما خبر دارید بعد از این نامه‌ای که رهبر عزیز ما به جوانان اروپا نوشت، بعد از اهانت‌هایی که شده بود و قضایایی که اتفاق افتاده بود، اون ابتکار عملی که رهبر خردمند و عارف ما داشتن، نامه نوشتن مستقیما به جوانان اروپا. خبرها میرسید، خب دعوت کردن، گفتن، فرمودن برید اسلام رو از منابعش بشناسید، از قرآن بشناسید، لازم نیست اسلام رو از زبان این و آن بگیرید. خبرهای زیادی بعدش ما داشتیم که در بسیاری از این کشورها قرآن نایاب شد. یعنی اقبالی که برای تلاوت قرآن و مطالعه قرآن در بین جوانان اتفاق افتاد. ما با یک روزگار دیگری مواجه شدیم. این عصر عصر دیگری است و این روزگار روزگاری است که در خودش نویدهای زیادی داره. نظامی که به جا ماند و الگوست الان برای ملت‌های منطقه و برای ملت‌های جهان، نظامی است مردم سالار متکی به دین، مردم سالاری دینی. امام به ملت ما عزت داد، حضور داد، به رأی اونها اعتبار بخشید، اونها را همه کاره مملکت قرار داد که تأثیر رأی خودشون رو در انتخاب رئیس جمهور، در انتخاب نمایندگان مجلس، در انتخاب شوراها، در انتخاب نمایندگان خبرگان، با چشم خودشون ملت ما دیدند حضور خودشون رو و نفوذ رأی خودشون رو. سخن رو کوتاه کنم که هرچه در این باب بگیم کم، اینا قدرشناسی است. در سالگرد امام راحل عظیم الشان ما به عنوان قدرشناسی از این نعمت بزرگی که خداوند به ملت ما، به ملت‌های آزاده جهان، به مسلمانان جهان، از همه گروه‌ها کرامت کرد، ما برای اینکه این میراث گرانبها حفظ بشه اولا و بعد به لطف خدای متعال پیش بره، قدم‌های بعدیش رو برداره، مبتنی بر نظام الهام بخش، دارای مسئولیت‌ها و رسالت‌های بسیار بزرگی است. اولین وظیفه ما عبارت است از اینکه رمز عزت و امنیت و وحدت و وقار کشورمون رو و پیشرفت کشورمون رو حفاظت کنیم، و او چیزی نیست جز ولایت فقیه و ولایت الهی. این اون رمزه که امام فرمود پشتیبان ولی فقیه باشید تا به کشور شما آسیب نبینه. این رو ملت ما با همه وجود درک کرده که اون لنگرگاه برای آرامش کشور و برای پیشرفت ما و اون پشتوانه اصلی ولایت فقیه. مطلب دوم عبارت است از حفظ وحدت، چیزی که امام راحل عظیم الشان از زبانش نمی افتاد. توحید کلمه، کلمه توحید، وحدت کلمه. به هر بخشی از این صحیفه نور امام مراجعه کنید، توصیه به وحدت، وحدت اقوام، وحدت مذاهب، وحدت گروه ها، وحدت احزاب، وحدت جناح ها، پای آرمان اسلامی و پای عزت ملی. خوشبختانه کردستان عزیز ما و سنندج قهرمان ما یکی از مثالهای روشن و یک ضرب المثل بسیار روشن از عمل به این دستورالعمل بزرگ هست. بستانی مملو از انسانهای فرهنگی، مؤمن، با وفا، سلحشور، خوش سابقه، که در امتحانهای بزرگ حقیقتا خوب امتحان دادن و مدال افتخار گرفتن، هم از امام هم از رهبر عزیز و عالی قدر ما مدال گرفتن. این کردستان قهرمان ماست، با اینکه زمینه‌های قومی و مذهبی درش بود که دشمن بهش طمع کنه، ولی کردستان قهرمان دشمن رو ناکام گذاشت با همتش، با وحدتش، با شهدای عالی قدرش. که اخیراً شما اون اجلاس با شکوه بزرگداشت پیشمرگان کرد مسلمان رو برگزار کردید، چشمها رو روشن کردید، دست شما درد نکنه. اینها نمادهای فهم و شعور و درک و نجابت و وفاداری یک ملتند. اینا رو باید سر دست گرفت، اینا رو باید به نسل آینده معرفی کرد. امیدواریم انشاءالله با همین قدرشناسی، با همین همت، با همین وحدت حول محور ولایت و محور قرآن بتونیم انشاءالله این مسیر رو ادامه بدیم، در سایه‌سار رهبری های رهبر خردمند و عالی قدر و عزیزمون، با حضور پرمعنای ملت عزیزمون، ما روزهای خیلی خوبتری رو تجربه خواهیم کرد انشاءالله. این وعده ایست که خدای متعال به ما داده و این وعده از زبان خوبان به ما داده شد. آینده خیلی خوبه برای ما. باید ملت خودمون رو بسازیم، کشورمون رو از جهت علمی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی همت کنیم، این مبانی از عزت و عظمت رو، این کاخ عزت خودمون رو رفیع‌تر از این که هست قرار بدیم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مسلمانان جهان رو بر حول محور توحید و اسلام و پیامبر متحد کنه، دلهاشون رو به هم نزدیک کنه. آفتهایی که به جان ملتهای مسلمان افتادن، گروههای پلید، افراطی، بی ادب، بی شعور، قسی القلب و حقیقتا باعث ننگ اسلام و قرآن و پیامبر، امیدواریم خدای متعال جامعه مسلمانان جهان رو از این عناصر پلید پاکیزه کنه و مطهر کنه تا چهره اسلام، اسلام عقلانیت، اسلام ناب، اسلام دوستدار بشریت بیش از این در عالم شناخته بشه انشاءالله. خداوند اندکی عقل به سرداران بی عقل آل سعود بده که در متن جهان اسلام این رفتار بسیار زشت رو دارن مرتکب میشن و دارن روی رژیم صهیونیستی رو هم سفید میکنن با جنایت هایی که بر علیه این ملت مظلوم مسلمان یمن دارن انجام میدن. به هر حال ابتلا داره جهان اسلام، باید مواظب باشیم، قدر امنیت خودمون رو بدونیم، قدر وحدت خودمون رو بدونیم و ثابت و استوار و محکم بایستیم، به دور از افراط و تفریط، در کنار هم برادرانه و عاشقانه این آرمانهای بزرگ رو انشاءالله دنبال کنیم به فضل الهی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگارا در این شب نیمه ماه معظم شعبان رزق و برکت و خیر و عافیت خودت رو بر ملت ما نازل بفرما. سوگندت میدیم به حق قرآن کریم و به حق پیامبر و به حق اولیاءت این راه روشن رو تا رسیدن به روز رهایی، یوم الخلاص و روز موعود، ما رو در این راه ثابت قدم بدار. توفیق حفظ امانت امام راحل رو به ما کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق پیامبر و به حق قرآن و به حق اولیاء و مقربان درگاهت استان کردستان سرفراز و سربلند ما رو از این سربلندتر و عزیزتر بدار. به مسئولین عزیز ما توفیق خدمت عاشقانه و خالصانه به این ملت عزیز و این مردمان شایسته و باوفا رو کرامت بفرما. جوانان ما در پرتو عنایت و لطف خودت از آفتها و آسیبها حفظ بفرما. نسل ما رو نسلی رشید، دانشمند، آزاده و سرفراز و مستقل قرار بده. نثار روح ملکوتی امام راحل و همه ارادتمندان به ایشون، به ویژه از سلسله پرنور شهدا و به ویژه شهدای عزیز کردستان، اجماعا فاتحه‌ای همراه با صلوات قرائت بفرمایید. موفق باشید بشه.